سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیاء منصوری من را در بخش فنی همکاری میکند. نخست چند خبر را بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید که از طالبان میخواهد که تجهیزات نظامی بجامانده از آمریکا در افغانستان را پس بدهد. ترامپ یک روز قبل از مراسم تحلیف خود در یک سخنرانی در جمع هوادارانش گفت که میلیاردها دلار از دارایی اردوی آمریکا به طالبان داده شده است. او افزوده که از افغانستان پول پس نمیخواهد، اما تاکید کرده که خواهان تجهیزات نظامی شده. این در حال است که امروز ترامپ رسما به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد میکند. رینا امیری میگوید که ماموریتش به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان امروز دوشنبه به پایان رسیده. خانم امیری در نامه خداحافظیش در شبکه ایکس شب گذشته نوشته که دفاع از زنان و مردان شجاع افغان در خط مقدم مبارزه برای افغانستان مبتنی بر حقوق و فراگیر افتخار بزرگ بوده. او افزوده که برای پاسخگو قرار دادن طالبان و استفاده از تلاش‌های رهبران زنان شجاع و مدافعان حقوق بشر کارهای زیاده انجام داده. خانم امیری از اواخر سال 2021 به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر گماشته شده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در مورد جان باختن حمزه الفت، یک فعال مدنی افغان، خواهان تحقیق و پاسخگویی شده است. آقای بنت در شبکه ایکس شب گذشته نوشته که این بسیار ناراحت کننده است و نیاز به تحقیق و پاسخگویی دارد. او با خانواده و عزیزان این فعال مدنی ابراز همدردی کرده. پیش از این فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان، در دیدبان حقوق بشر در صفحه ایکس خود نوشت که حمزه به دلیل فعالیتش توسط طالبان بازداشت و شکنجه شده بود. سکرتر جنرال شورای مهاجرین ناروی درباره ادامه اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان ابراز نگرانی کرده است. ایلگند میگوید که بیش از 3000 افغان اخراج شده است. ایران روز یکشنبه از طریق بندر اسلام قلعه وارد افغانستان شد. آقای ایلگند دیروز این مطالب را در شبکه ایکس خود با نشر یک ویدیوی بیان کرد. یک مقام ارشد گروه تندروی حماس میگوید که بر اساس توافق آتش بس با اسرائیل، گروه دیگری از گروگان‌ها شام روز شنبه آزاد خواهند شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. این مقام حماس به شرط فاش نشدن نامش به خبرگزاری فرانس پرس گفته که او اجازه نداشته درباره این موضوع به صورت علنی صحبت کند. توافق آتش بس در غزه دیروز به اجرا گذاشته شد و گروه حماس 3 گروگان اسرائیلی را آزاد و به کمیته بین المللی صلیب سرخ تحویل داد. و اینکه در یک آتش سوزی در خانه سالمندان در سربیا 8 تن اوائل امروز جان باختند. بر گزارش تلویزیون دولتی سربیا، در این آتش سوزی در منطقه بارایوفو در حومه پایتخت بلگراد 11 تن دیگر زخمی شدند. پایان خبرها. فهرست داشته های این برنامه. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، امروز به طور رسمی به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد میکند. توقعات مردم افغانستان چیست؟
از رئیس جمهور جدید آمریکا توقع داریم که قرارداد رفت با طالبان در دوحه امضا کرده، آن را 100% عملی کرده و زمینه را برای یک گفتمان ملی و یک حکومت همشمول مسد کند.
گفتگوی را هم خواهیم داشت با کارشناسان در مورد سیاست‌های او در قبال افغانستان. ماموریت رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، پس از حدود 3.5 سال با تمام شدن دوره ریاست جمهوری جو بایدن در آمریکا به پایان رسید. گزارش را خواهید شنید در مورد صنعت زرگری و نقره‌سازی در تخار.
تنها از یک دسمونه تقریبا در حدود 15-20 نواد دسمونه جور میکنیم. در زمین از یک گشواره است، لاکیت است، شلشله است، گشواره است.
مطلب داریم در مورد شرق میانه و همچنان در نیمه دومین برنامه بحث 25 دقیقه را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 7:55 عصر به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا امروز به طور رسمی به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد میکند و دوره جدید ریاست جمهوری خود را آغاز میکند. او طی 4 سال آینده رهبری ایالات متحده را بر عهده داشت و این دوره دومین دوره ریاست جمهوری او پس از یک دوره 4 ساله قبلی است. با این حال شماری از مردم در افغانستان از او انتظارات دارند و جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا امروز دوشنبه 20 جنوری پس از مراسم تحلیف 4 سال رهبری ایالات متحده را بار دیگر بر عهده می‌گیرد. ترامپ رسما به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد می‌کند. هرچند او تاکنون سیاست روشنی در مورد افغانستان اعلام نکرده است، اما در سخنرانیش روز یکشنبه 19 جنوری از بازپسگیری تجهیزات نظامی ایالات متحده از نزد طالبان سخن زد.
آنها یعنی حکومت بایدن میلیاردها و میلیاردها دلار به طالبان دادند. آنها بخش بزرگ از تجهیزات نظامی ما را به دشمن دادند. آیا می دانید که ما هر سال میلیاردها دلار پرداخت می کنیم؟ آیا می دانید این را ما پول را به آنها نمی دهیم مگر این که تجهیزات نظامی ما را که این افراد بیچاره و احمق اجازه دادند پس بدهند؟
او یک روز قبل از مراسم تحلیف خود طالبان را دشمن نامید و دولت بایدن را متهم کرد که منابع نظامی آمریکا به ارزش میلیاردها دلار را در اختیار آنها قرار داده است. پیش از این مقام‌های حکومت طالبان پس از انتخاب دوباره دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا با ابراز خوشبینی خواهان تعامل با حکومت جدید آمریکا شدند. از سوی دیگر همزمان با آغاز به کار دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا شماره از افغان‌ها از او انتظار دارند تا در بهبود وضعیت افغانستان توجه جدی داشته باشد. سارا باشنده کابل و بشرمل باشنده ننگرهار روز دوشنبه به رادیو آزادی گفتند
خواست ما از ترامپ این است که طالبان وادار کند تا به حمایت از آزادی های اجتماعی و دموکراسی و حقوق زنان در افغانستان احترام بگذارند تا در حوزه های آموزش و تحصیل برای دختران باز شود و دختران افغانستان هم بتواند مانند سایر دختران کشورهای دیگر تحصیل کنند، درس بخوانند و آزاد زندگی خود را پیش ببرند.
از رئیس جمهور جدید آمریکا توقع داریم که قرارداد را با طالبان در دوحه امضا کردن آن را 100% عملی کرده و زمینه را برای یک گفتمان ملی و یک حکومت همشمول مساعد کنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در حال بر بازپسگیری تجهیزات بجامانده از آمریکا در افغانستان از طالبان تاکید میکند که پیش از این اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته بود که به ارزش حدود 7 میلیارد دلار تجهیزات اردوی سابق افغانستان نزد طالبان باقی مانده است. حکومت طالبان هنوز در مورد این اظهارات تازه ترامپ اظهار نظر نکرده است. گفتنی است که توافقنامه صلح دوحه که هدف آن پایان دادن به جنگ طولانی مدت آمریکا در افغانستان و خروج نیروهای آن کشور از افغانستان بود و آغاز مذاکرات بین الافغانی و درازای تعهدات از سوی طالبان بود، در سال 2020 میان ایالات متحده و طالبان در دوحه پایتخت قطر در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ امضا شد. دونالد ترامپ اما همواره از نحو خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان که در زمان ریاست جمهوری جو بایدن در آگوست 2021 صورت گرفت انتقاد کرده، آن را باعث سقوط جمهوری افغانستان و تسلط طالبان بر افغانستان خوانده است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید و برای خواندن خبرهای بیشتر هم می توانید سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و بیشتر در آنجا خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را آگاه شوید و در آنجا بیشتر بخوانید. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده برای حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان بار دیگر برای تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده است. خانم امیری که ماموریت 3 سالش برای افغانستان امروز به پایان رسید، در نامه خداحافظی که در صفحه ایکس خود منتشر کرد نوشته که باید به طالبان قناعت داده شود تا فرمانهای محدود کننده در برابر زنان و دختران را لغو کند. جزئیات بیشتر از خجسته کبیری.
ماموریت رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان پس از حدود 3.5 سال با تمام شدن دوره ریاست جمهوری جو بایدن در امریکا به پایان رسید و او بار دیگر بر تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان تاکید کرد. خانم امیری روز دوشنبه 20 جنوری در پیامی که در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده نوشته که برای مجبور کردن طالبان به پاسخگویی و استفاده از تلاش‌های زنان شجاع افغان و مدافعان حقوق بشر نیاز به کار است. هرچند هنوز مشخص نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا فرد دیگری را به جای خانم امیری خواهد گماشت یا نه، اما او افزوده که مهم است که به طالبان برای لغو فرمانهای تخریب کننده ایشان در برابر زنان و دختران قناعت داده شود که به گفته او این فرمانها زنان و دختران افغان را از آزادی، تحرک، آموزش، کار، بلند کردن صدا و دسترسی به خدمات صحی محروم کرده است. او از طالبان انتقاد کرده، گفته که آنها فضای از ترس و وحشت را در افغانستان حاکم کرده و این کشور را در چرخه از فقر و انحصار نگه داشتند. خانم امیری از طالبان خواست تا به حقوق اقلیت‌ها هم احترام بگذارند. رینا امیری حدود 4 ماه پس از حاکمیت دوباره طالبان به تاریخ 30 دسامبر 2021 از سوی حکومت جو بایدن به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان گماشته شده بود. اما در داخل و بیرون از افغانستان برخی از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر میگویند که در جریان ماموریت رینا امیری در بیش از 3 سال گذشته نه تنها زندگی زنان و دختران افغان بهبود نیافته، بلکه به گفته آنان با تطبیق فرمانهای مختلف از سوی حکومت طالبان محدودیت‌ها بر آنان بیشتر شده است. گلرخ ارمل یکی از فعالان حقوق زن و باشنده کابل در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
این صدای را که رینا امیری اکنون برای زنان بلند کرد یا حرفایی که زد باید در زمانی که در موقف رسمی بود به شکل عملی برای ما کار میکرد و از زنان مظلوم افغان حمایت و دفاع میکرد.
ماریو نوری یکی دیگر از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر که در پاکستان زندگی میکند نیز میگوید که هرچند رینا امیری صدای زنان افغان را به گوش جهانیان رسانده، اما تلاش های او نتایج عملی نداشتند.
رینا امیری به عنوان نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا به حقوق زنان افغان تانسته است که در سطح بین المللی توجه زیاد را به وضعیت زنان افغانستان جلب کنه. او بارها تاکید کرده که محدودیت‌های طالبان باید لغو شود و حقوق زنان باید دوباره به رسمیت شناخته شود. اما در عمل تغییرات زیادی در زندگی روزمره زنان افغان ایجاد نشده است. طالبان همچنان سیاست‌های محدودکننده خود ادامه می‌دهند و وضعیت زنان افغان بهبود پیدا نکرده. این نشان می‌دهد که تلاش‌های بین‌المللی هنوز نتوانسته تأثیر قابل توجیهی در تغییر رفتار طالبان داشته باشد.
این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آنها محدودیت‌های گسترده‌ای را در زمینه‌های چون آموزش و کار بر زنان وضع کردند. و این اقدام ها واکنش های گسترده داخلی و بین المللی را به دنبال داشته است. طالبان بارها ادعا کردند که حقوق تمام مردم افغان به ویژه زنان بر اساس شریعت تامین شده است. اما این ادعاها برای فعالان حقوق بشر، جامعه جهانی و مدافعان حقوق زنان در داخل افغانستان قابل پذیرش نیست.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. اکنون هم مطلب را بشنوید از شرق میانه، این که آتش بس در نوار غزه هنوز نافذ است. آتش بس میان اسرائیل و حماس دیروز به اجرا گذاشته شد و گروگان‌ها و زندانیان بین دو طرف تبادله شدند. جنگ بیش از 15 ماه در قلمرو فلسطینیان جان ده‌ها هزار تن را گرفت. برخی از کشورها و نهادها از تطبیق آتش بس در غزه استقبال کردند. ستار فروخ با جزئیات بیشتر.
آتش بس شکننده در نوار غزه امروز دوشنبه پا بر جا بود. توافق آتش بس در غزه دیروز به اجرا گذاشته شد و گروه حماس سه گروگان اسرائیلی را آزاد کرد و به کمیته بین المللی صلیب سرخ تحویل داد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. این سه گروگان زن با همراهی نیروهای نظامی و امنیتی به اسرائیل بازگشتند. در مقابل اسرائیل 90 زندانی فلسطینی را آزاد کرد. حماس و اسرائیل با میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده روز چهارشنبه هفته گذشته درباره آتش بس در غزه و رهایی گروگان‌ها به توافق رسیدند. یک مقام ارشد حماس به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که بر اساس توافق آتش بس گروه دیگری از گروگان‌ها شام روز شنبه 6 دلو آزاد خواهند شد. این مقام حماس خواسته است که نامش در گزارش گرفته نشود، زیرا او اجازه نداشت که درباره این موضوع به طور علنی صحبت کند. با اجرایی شدن توافق آتش بس جنگ بیش از 15 ماهه در غزه به پایان رسید. وزارت صحت غزه در کنترل حماس گفته است که در این جنگ بیش از 46 هزار تن کشته شدند. پس از آغاز آتش بس در غزه هزاران خانواده بیجا شده به مناطق اصلی خود برگشتند. در حکومت اسرائیل بر سر توافق آتش بس برخ اختلافات به میان آمده. با گزارش رادیوی اردوی اسرائیل، وزیر مالیه راستگرای اسرائیل گفته است که باید تمام نوار غزه را اشغال و حاکمیت نظامی را آنجا ایجاد کنند. در همین حال اردوی اسرائیل میگوید که یک سرباز در کرانه غربی کشته شده است و یک تن دیگر شدیداً زخمی شده. اردوی اسرائیل امروز گزارش داد که موتر این عساکر با ماین کنار جاده برخورد کرد. این انفجار چند ساعت پس از آغاز آتش بس در غزه در شمال کرانه غربی صورت گرفت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را می شنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر می توانید سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. روند تازه اخراج مهاجران افغان از سوی پاکستان بسیاری از خانواده های پناهجو را دچار فروپاشی کرده است. برخی از این خانواده ها می گویند که اثرگیری اخراج مهاجران افغان به صورت ناگهانی آغاز شد که بعضی از اعضای خانواده مهاجران افغان از هم یکدیگر جدا شدند و به افغانستان فرستاده شدند. در این گزارش با مهاجران افغان که به افغانستان فرستاده شدند و یک از فعالان اجتماعی هم مصاحبه شده که بشنوید.
امرای یک خانم استیم که دو طفلش و خودش دیپورت شده، شوهرش امرای بچهش که ویزه داشت اونا در ماندن در
فرزانه 37 ساله باشنده شهر کابل که سرپرستی خانواده 5 نفره را به عهده دارد، 2.5 سال قبل به پاکستان رفته بود، اما حالا توسط پلیس پاکستان به صورت اجباری اخراج و به افغانستان فرستاده شده است. او فعلا در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار زندگی می کند، اما شوهرش در پاکستان مانده است.
ما را در موتر بالا کردن و آجی کمپ بردن با دیگه خانمایی که ویزه نداشتن. یک شب و یک روز در آجی کمپ ماندیم. بعد از اینکه بایومتریک شدیم ما را ترخم روان کردن.
او ادامه می دهد.
کسی که امرایش سرپرست نباشه در جلال آباد و یا در مرز نمیتونه که با امن باشه. شرایط مرز از لحاظ مادی، معنوی، امنیت از تمام لحاظ بر ما هیچ قابل قبول نیست.
رحیم الله 14 ساله یکی دیگر از مهاجران افغان است که همراه با پدرش در پاکستان به صورت غیر قانونی زندگی میکرد، اما او رد مرز شده و از پدرش که در پاکستان مانده هیچ اطلاعی ندارد.
5 روز میشه که دیپورت شدیم و ما در مرز ترخم هستم. ما منتظر پدرم هستم. ما در خانه بودم و پدرم بیرون بود. وقتی که پلیس آمدن ما را دیپورت کردن. بدون پدرم هیچ کس دیگه را ندارم. نی خواهر، نی مادر، نی برادر. تمام امید زندگی ما پدرم است. نمیفهمم که پدرم مال کجاست. ما هیچ خبر ندارم. نی ما از او خبر دارم. شاید او هم از من خبر نداشته باشه.
روند اخراج مهاجران افغان توسط پاکستان در شرایطی اثر گرفته شده که سرمای زمستان و بحران اقتصادی در افغانستان خانواده های بسیاری را تحت فشار قرار داده است. از آغاز این روند در اول جنوری سال 2025 تا کنون سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرده که 800 افغان از جمله زنان و کودکان به صورت خودسرانه بازداشت و به افغانستان فرستاده شده اند. پاکستان گفته که تنها افراد بدون اسناد قانونی اقامت را اخراج می کند. اما سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد اعلام کرده که حتی افغانهای دارای اسناد قانونی و ویزه هم بازداشت شدند و نگرانی خود را با حکومت پاکستان مطرح کرده است. در میان اخراج شده ها 137 نفر کسانی بودند که ویزه ای آنها با پایان رسیده و منتظر تمدید بودند. برخی از فعالان اجتماعی میگویند آغاز روند تازه اخراج مهاجران افغان از پاکستان زندگی را برای شهروندان افغانستان دشوار ساخته است. شکیبا نیازی یکی از این فعالان در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
دستگیری دست جمعی مهاجرین افغان توسط پلیس پاکستان بالای زندگی روزمره افغان ها تاثیر منفی بسیار زیاد گذاشته. حتی فرزندان خود به مکتب نمیمانند. بازار به سودا اصلا نمیرن. یک طریق مشکل خود حل میکنن. با خصوص مهمترین چیز که مریضی است، حتی در وقت ضرورت با آسانی به دکتر مراجعه نمیکنن.
محمد نعیم معاذ یکی از فعالان مهاجران است. او برای رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان در پاکستان چنین راه حل پیشنهاد میکند:
مهاجرینی که بعد از سال 2021 آمدن، اینا همه از اینا زندگی از اینا خطر است. اینا مشکل زندگی دارن، یعنی اونا به کدام مشکل دیگه نیامدن. همین روند کار زودتر پیش ببرن، مخصوصا یونیسیار که پروسهش بسیار زیاد طولانی است و همچنان سفارتخانه هایی که در رسال کمک میکنن، اگر روند سرعت ببخشن بسیار خوبش میشه. و دولت پاکستان هم یک کمی با مهاجرینی بعد از 2021 مدارا کنه، به خاطر از اینکه مردم واقعا مشکل دارن.
از 1.5 سال گذشته بدین سو روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد از پاکستان ادامه دارد. برخی از آگاهان به این باورند که یکی از دلایل این اقدام پاکستان این است که روابط حکومت پاکستان با حکومت طالبان افغانستان با تنش همراه شده است. مقامات حکومت پاکستان ادعا میکنند که رهبران و اعضای تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان پناهگاه‌های امنی دارند و در مورد این موضوع بارها با حکومت افغانستان تحت حاکمیت طالبان گفتگو کردند، اما به کدام نتیجه نرسیدند. اما مقامات طالبان افغان گفتند که تهدیدات امنیتی پاکستان با وسیله TTP یا تحریک طالبان پاکستانی موضوع داخلی خود پاکستان است و آنها در این خصوص دخالت نداشتند. با گزارش شورای سراسری پناهجویان افغانستان، از نوامبر سال 2023 تا کنون حدود 900 هزار مهاجر افغان که بدون اسنادن از پاکستان اخراج شدند و این روند همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش از 3 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کنند که شامل بیش از 600 هزار نفری می شوند که پس از بازگشت طالبان به قدرت با امید پناهندگی در کشورهای غربی به پاکستان آمدند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. در ولسوالی چاه آب تخار شمار زیادی از زرگران با استفاده از مهارت‌های دستی و ذهنی خود صنعت کهن زرگری را حفظ کرده و از این طریق نیازمندی‌های زندگیشان را تأمین می‌کنند. این صنعت اکنون در میان مردم جایگاه ویژه‌ای دارد و زیورالات نقره به دلیل زیبایی و قیمت مناسب طرفداران زیادی پیدا کرده است. زرگران در ولسوالی چاه آب تخار می‌گویند که به دلیل قیمت بودن طلا و لاجورد بیشتر مردم در محافل عروسیشان از زیورالات نقره استفاده میکنند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
ولسوالی چاهاب یکی از ولسوالی های دورافتاده ای تخار است که مردمانش به دلیل داشتن مهارت های دستی در بخش صنعت زرگری از شهرت زیادی برخوردارند. صنعت زرگری پیشه شماری از مردمان در ولسوالی چاهاب است که آنان را سخت سرگرم خود ساخته و با استفاده از ساخت و ساز گونه های مختلف زیورات و فروش آن نیازمندی های زندگیشان را تامین میکنند. در گوشه ای از شهر چاهاب تخار عبدالحنان 52 ساله که حدود 40 سال می شود پیشه زرگری دارد. از بام تا شام برای به دست آوردن لقمنانی با استفاده از شیوه های ظریف و دستان پرتوانش برای رضایتمندی مشتریانش چکش می زند.
نوع زیورات بیمه که هم از الگوی خدمان است، از زین از فکر خدمان امیره می سوزیم.
عبدالحنان زرگر می گوید که با استفاده از هنر دستان و ذهنش گونه های مختلفی از زیورات نقره را می سازد و به علاقه مندانش عرضه می کند.
تنها از یک دسمونش تقریبا در حدود 15-20 90 دسمونه جور میکنیم. در زمین از یک گشواره است، لاکیت است، شلشله است، گشواره است.
در گوشه دیگر شهر چاهاب مسعود نیز پیشه زرگری دارد. اون نیز هم مانند عبدالحنان انواع و اقسام لاکت ها و دستبند ها را با ظرافت و زیبایی خاص می سازد و از این راهگذر نفقه خانواده 8 نفری اش را تامین می کند. مسعود زرگر میگوید که مواد خام زرگری را پس از استهلاک زیورات از مشتریان خریداری کرده و بعد از ذوب دوباره آن را نوسازی کرده و به بازار عرضه میکند.
مواد خام ما که هست از نمی نقلایی که پس دوباره مثلا این میره و 4 سال 5 سال پس میارن با دیگه مردم رو خرید فروش میکنن سوداش میکنن پس میارن استهلاک شد که باز از کار که ماند باز میارن پس سودا میکنن یک سودا کنن باز ما میخریم با پس را ذوبش میکنیم باز پس عیس سخ میسازیم.
با این حال مفتی عبدالرحمن غزنوی رئیس صنعت و تجارت حکومت طالبان در ولایت تخار وعده همکاری بیشتری حکومت را برای رشد صنعت زرگری در تخار می‌دهد. او میگوید که اداره آنان تلاش می‌کند که تا به نیازمندی‌ها و مشکلات صنعتکاران در سطح ولایت رسیدگی نمایند.
اداره صنعت و تجارت تخار هم تلاش میکرد در هماهنگی ادارات زیرت به مشکلات و نیازمندی های صنعتکاران در سطح این ولایت رسیدگی صورت گیرد.
آگاهان اقتصادی میگویند که با توجه به تحولات اخیر توجه برای صنعت زرگری از سوی حکومت کم رنگ شده است. حسیب الله نقیبی آگاه امور اقتصادی میگوید که حکومت باید از تولیدات جواهر و از زیورات توسط زرگران حمایت بیشتر کند.
زرگری پیشینه تاریخی بسیار زیادی را در افغانستان داره که ما شاهد تولید زیادی از صنایع‌های مختلف مثل طلا، نقره، سلور در افغانستان هستیم. متاسفانه در این اواخر تولیداتی که ما میکنیم بازار خوبی را برای فروشش نداریم. امیدوار هستیم که با توجه به تولیدات داخلی را که زرگرها انجام میده این رشته حمایت صورت بگیره.
زیورات نقره از جمله جواهراتی است که به دلیل کاربرد زیاد و داشتن زیبایی و ارزان بودن توانسته است در میان سایر زیورات در جهان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد.
تشکر از این که تا این دم رادیو آزادی را میشنوید. سفارت ایالات متحده آمریکا در مانیل پایتخت فیلیپین از انتقال نزدیک به 200 افغان پس از نهایی شدن ویزای خاص مهاجرتیشان به ایالات متحده خبر داده است. جزئیات بیشتر را از همکارم بشنوید.
نزدیک به 200 شهروند افغان پس از تکمیل مراحل ویزای خاص مهاجرت ایساییشان در فلیپین به ایالات متحده انتقال یافتند. سفارت ایالات متحده در مانیل پایتخت فلیپین روز یکشنبه 19 جنوری در صفحه ایکس خود در اعلامیه گفته که این افغانها بین تاریخهای 15 تا 17 جنوری با پروازهای تجاری به ایالات متحده رسیدند. در اعلامیه به نقل از کنشکا گنگوپادیا سخنگوی این سفارت آمده که از دولت فیلیپین به خاطر همکاری و حمایت آنها از تلاش‌های ایالات متحده برای کمک با مهاجران افغان قدردانی کرده است. چند هفته قبل شمار از افغانها که تعداد آنها مشخص نشده جهت طی مراحل پرونده مهاجرتی آمریکا به فیلیپین انتقال یافتند. هزینه اقامت و انتقال آنها توسط ایالات متحده تامین می شود. افراد انتقال یافته جمله کسانی بودند که واجد شرایط ایسایوی بودند اما پس از خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو از افغانستان در آگوست 2021 انتظار رفتن به آمریکا را می کشیدند. روح الله یکی از کارمندان سابق ناتو در افغانستان می گوید که اخیراً از پاکستان به فیلیپین و سپس به آمریکا انتقال یافت. روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما حدود یک ماه در فیلیپین بودیم منتظر طی مراحل کیسی اس آی وی خود پروسه خوب پیش می رفت، آزار اذیت نبود، مصاحبه دادیم، معاینات صحی شدیم، انتقال یافتیم. بسیار خوشحال هستیم که بعد از یک انتظار طولانی به مقصد رسیدیم.
ایالات متحده آمریکا در تابستان سال گذشته توافق را با حکومت فیلیپین به امضا رساند که بر اساس آن فیلیپین میزبان یک مرکز پردازش ویزه ایالات متحده برای مهاجران افغان و میزبان موقت تعداد محدود آنان خواهد بود. در حالی که نگرانی ها از مواضع سختگیرانه ترامپ در مقابل مهاجرین مطرح است، اما شمار از افغان ها که کیس های سایبی دارند و در افغانستان و کشورهای سومی به سر میبرند، امیدوارند اداره جدید ایالات متحده این پروسه را سرعت بخشد. خانم موسا که از 8 ماه در پاکستان منتظر طی مراحل پرونده سایبی یا ویزی خاص مهاجرتیش به آمریکاست، بر رادیو آزادی گفت:
خوب است، ما میشه که ما در پاکستان اینجا خواب استیم، سرنوشت ما نامعلوم است، نه در افغانستان رفته میتونیم ما و نه در اینجا گزاره ما میشن. هر لحظه ما زیر تعقیب پلیس هستیم. امیدوارم که با آمدن ترامپ مشکل ما حل شود و ما از این سرگردانی نجات پیدا کنیم.
یکی دیگر از دارندگان کیسه سایوی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از اون نام ببریم میگوید 3.5 سال پیش به این برنامه درخواست داده اما تا اکنون شامل پروسه انتقال نشده است.
زده ایسایوی برنامه دیوتن اپلیکانس خیلی
من دارنده کیسی ایسایوی هستم. ما تقریبا 3.5 سال پیش به این برنامه درخواست دادیم اما بدبختانه تا هنوز منتقل نشدیم. آرزو دارم ترامپ برای کسانی که در افغانستان یا کشورهای سوم ماندن کار بکند تا به زودی به امریکا منتقل شوند.
گفت تشکر از همراه.